حضرت محمد. اما حضرت محمد، اهل اروپا و امریکا بعضی روایات از حضرت رسول شنیدند و صدق انگاشتند و حالان که راوی یا جاهل بوده و یا مبغض و اکثر راوی ها قسیس ها بودند و همچنین بعضی از جهله اسلام روایت های بی اصل از حضرت محمد نقل کردند و به خیال خود مدح دانستند. مثلا بعضی از مسلمانان جاهل کثرت زوجات را مدار مندوحیت دانسته و کرامت قرار داده، زیرا این نفوس جاهل تکثر زوجات را از قبیل معجزات شمردند و استناد مورخین اروپا اکثرش بر اقوال این نفوس جاهل است. مثلا شخص جاهلی در نزد قسیسی گفته که دلیل بزرگواری شدت شجاعت و خونریزی است و یک شخص از اصحاب حضرت محمد در یک روز 100 نفر را در میدان حرب سر از تن جدا کرد. آن قسیس گمان نمود که فی الحقیقه برهان دین محمد قتل است و حال آنکه این صرف اوهام است، بلکه غزوات حضرت محمد جمیع حرکت دفاعی بوده و برهان واضح آنکه 13 سال در مکه چه خود و چه احبایش نهایت اذیت را کشیدند و در این مدت هدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغما رفت و سائرین ترک وطن مألوف نمودند و به دیار غربت فرار کردند و خود حضرت را بعد از نهایت اذیت مصمم به قتل شدند. لذا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه هجرت فرمودند. با وجود این اعدا ترک جفا نکردند، بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند و این قبائل و اشاعر عرب در نهایت توحش و درندگی بودند که برابره و متوحشین امریکا نزد اینها افلاطون زمان بودند، زیرا برابره امریکا اولادهای خیش را زنده زیر خاک نمی نمودند، اما اینها دختران خیش را زنده زنده زیر خاک می کردند و می گفتند که این عمل منبعث از حمیت است و به آن افتخار می نمودند. مثلا اکثر مردان به زن خیش تهدید می نمودند: اگر دختر از تو متولد شود تو را به قتل رسانم. حتی الان قوم عرب از فرزند دختر استیحاش کنند. و همچنین یک شخص 1000 زن می برد. اکثرشان بیش از 10 زن در خانه داشتند و چون این قبائل جنگ و پرخاش با یک دیگر می نمودند، هر قبیله‌ای که غلبه می کرد اهل و اطفال قبیله مغلوبه را اسیر می نمود و آنها را کنیز و غلام دانسته خرید و فروش می نمودند. و چون شخصی فوت می نمود و 10 زن داشت، اولاد این زنان بر سر مادران یکدیگر می تاختند و چون یکی از این اولاد عبای خیش را بر سر زن پدر خود می انداخت و فریاد می نمود که این حلال من است، فوراً بعد این زن بیچاره اسیر و کنیز پسر شوهر خیش می شد. و آنچه میخواست به زن پدر خود مینمود، میکشت، و یا اون که در چاهی حبس میکرد، و یا اون که هر روز ضرب و شتم و زجر میکرد، تا به تدریج اون زن هلاک میشد. به حسب ظاهر و قانون عرب مختار بود و حقد و حسد و بغض و عداوت میان زنان یک شوهر و اولاد آنها واضح و معلوم است و مستغنی از بیان است. دیگر ملاحظه کنید که از برای اون زنان مظلوم چه حالت و زندگانی بود. و از این گذشته معیشت قبائل عرب از نهب و غارت یکدیگر بود، به قسمی که این قبائل متصل با یکدیگر حرب و جدال می نمودند و همدیگر را می کشتند و اموال یکدیگر را نهب و غارت می کردند و زنان و کودکان را اسیر می نمودند و به بیگانگان می فروختند. چه بسیار واقع که جمعی از دختران و پسران امیری در نهایت ناز و نعمت روز را شب نمودند ولی شام را در نهایت ذلت و حقارت و اسارت صبح کردند. دیروز امیر بودند، امروز اسیر. دیروز بانو بودند و امروز کنیز. حضرت محمد در میان این قبائل مبعوث شد و 13 سال بلایی نماند که از دست این قبائل نکشید. بعد از 13 سال خارج شد و هجرت کرد، ولی این قوم دست بر نداشتند، جمع شدند و لشکر کشیدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و نابود نمایند. در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب با چنین قبائلی گشت. این است حقیقت حال. ما تعصب نداریم و حمایت نخواهیم، ولی انصاف می دهیم و به انصاف می گوییم. شما به انصاف ملاحظه کنید. اگر حضرت مسیح در چنین موقعی بود، در بین چنین قبائل طاغیه متوحشه و 13 سال با جمیع حواریین تحمل هر جفایی از آنها می فرمود و صبر می کرد و نهایت از وطن مألوف از ظلم آنان هجرت به بیابان می نمود و قبائل طاغیه باز دست بر نداشته تعاقب می کردند و بر قتل عموم رجال و نهب اموال و اسیری نساء و اطفال می پرداختند، آیا حضرت مسیح در مقابل آنان چه نوع سلوک می کردند؟ این اگر بر نفس حضرت وارد عفو و سماح می نمودند و این عمل عفو بسیار مقبول و محمود، ولی اگر ملاحظه می کرد که ظالم قاتل خونخوار جمعی از مظلومان را قتل و غارت و اذیت خواهد کرد و نساء و اطفال را اسیر خواهد نمود، البته اون مظلومان را حمایت و ظالمان را ممانعت می فرمود. پس اعتراض بر حضرت محمد چیست؟ این است که چرا با اصحاب و نساء و اطفال تسلیم این قبائل طاغیه نگشت؟ و از این گذشته این قبائل را از خلق و خوی خونخواری خلاص کردن عین موهبت است و زجر و منع این نفوس محض عنایت است. مثلش این است که شخصی قدح سمی در دست دارد و نوشیدن خواهد، یار مهربان اون قدح را بشکند و خورنده را زجر نماید. و اگر حضرت مسیح در چنین موقعی بودند، البته رجال و نساء و اطفال را از دست این گرگان خونخوار به قوه قاهره نجات می دادند. حضرت محمد با نصارا محاربه ننمود، بلکه از نصارا بسیار رعایت کرد و کمال حریت به ایشان داد. در نجران طائفه‌ای از مسیحی بودند و حضرت محمد گفت هر کس به حقوق این حال تعدی کند من خصم او هستم و در نزد خدا بر او اقامه دعوا کنم. اوامری که نوشته است در آن صریحاً مرقوم که جان و مال و ناموس نصارا و یهود در تحت حمایت خداست. اگر چنانچه زوج مسلمان باشد و زوج مسیحی، زوج نباید زوجه را از رفتن کلیسیا منع کند و نباید او را مجبور بر حجاب نماید. و اگر چنانچه فوت شود باید او را تسلیم قسیس کند. و اگر چنانچه مسیحیان بخواهند کلیسا بسازند، اسلام باید آنها را اعانت کند. و دیگر اینکه در وقت حرب حکومت اسلام با دشمنان اسلام باید نصارا را از تکلیف جنگ معاف بدارد، مگر به دلخواهی خود آرزوی جنگ نمایند و معاونت اسلام کنند، زیرا در تحت حمایتند. ولی در مقابل این معافیت باید یک چیز جزئی در هر سال بدهند. خلاصه 7 امرنامه مفصل است. از جمله صورت بعضی از آنها الالآن در قدس موجود است. این است حقیقت واقع. این را من نمیگویم. فرمان خلیفه ثانی در قدس در نزد باتریق ارتودکس موجود است و ابدا شبهه‌ای در آن نیست. ولی بعد از مدتی در میان ملت اسلام و نصارا حقد و حسد حاصل شد. هر دو طرف تجاوز نمودند. ما ادای این حقیقت، حال آنچه مسلمانان و نصارا و غیر و گویند روایت و حکایت محض است. منشأ آن اقوال یا تعصب و جهالت است و یا اون که از شدت عداوت صادر شده. مثلا اسلام گویند که شق القمر کرد و قمر بر کوه مکه افتاد. خیال می کنند که قمر جسم صغیری است، که حضرت محمد او را دو پاره کرد، یک پاره بر این کوه انداخت و پاره دیگر بر آن کوه. این روایت محض تعصب است و همچنین روایاتی که قسیس ها می نمایند و مذمت می کنند کل مبالغه و اکثر بی اساس است. مختصر این است که حضرت محمد در صحرای حجاز در جزیره العرب ظاهر شد. بیابانی بی زرع و بی اشجار، بلکه ریکزار و به کلی از امار بیزار. و بعضی مواقع مثل مکه و مدینه در نهایت گرمی، اهالی بادی نشین، اخلاق و اطوار بیابانی، از علوم و معارف به کلی عاری. حتی خود حضرت محمد امی بود و قرآن را روی کتف گوسفند می نوشتند و یا برگ خرما. از این نمونه بفهمید که چه اوضاعی بود و محمد میان اینها مبعوث شد. اول اعتراضی که بر اینها کرد گفت: چرا تورات و انجیل را قبول ندارید و به عیسی و موسی ایمان نیاوردید؟ این حرف بر اینها بسیار گران آمد، به جهت آن که گفتند: حال آبا و اجداد ما که به تورات و انجیل مؤمن نبودند چگونه بود؟ حال آبا و اجداد ما که به تورات و انجیل مؤمن نبودند چگونه بود؟ جواب داد که آنان گمراه بودند. شما باید از نفوسی که به تورات و انجیل مؤمن نبودند تبری جویید، ولو اینکه آبا و اجداد باشند. در چنین اقلیمی بین چنین قبائل متوحشه شخصی امی کتاب آورد که اون کتاب بیان صفات الهیه و کمالات الهیه و نبوت انبیا و شرائع الهیه و بیان بعضی از علوم و بعضی از مسائل علمیه در نهایت فصاحت و بلاغت است. از جمله می دانید که قبل از راسد شهیر اخیر در قرون اولا و قرون وسطا تا قرن خامس عشر میلاد جمیع ریاضیون عالم متفق بر مرکزیت عرض و حرکت شمس بودند. راسد اخیر مبدع رأی جدید است که کشف حرکت عرض و سکون شمس نموده. تا زمان او جمیع ریاضیون و فلاسفه عالم بر قواعد بطلمیوس ذاهب بودند و هر کس کلمه مخالف رأی بطلمیوس می گفت او را تجهیل می کردند. بلی، فیثاغورس و همچنین افلاطون را در آخر ایام تصور آن که حرکت ثانوی شمس در منطقه البروج از شمس نیست بلکه از حرکت عرض حول شمس است. ولی این رأی به کلی فراموش شد و رأی بطلمیوس مسلم در نزد جمیع ریاضیون گشت. اما در قرآن مخالف رأی و قواعد بطلمیوسیه آیاتی نازل، از آن جمله آیه قرآن: و الشمس تجری لمستقر لها. ثبوت شمس است و حرکت محوری آن. و همچنین در آیه دیگر: و کلون فی فلکن یسبحون. حرکت شمس و قمر و عرض و سایر نجوم مسرح. بعد از اینکه قرآن انتشار یافت جمیع ریاضیون استهزاء نمودند و این رأی را حمله بر جهل کردند. حتی علمای اسلام چون آیات را مخالف قواعد بطلمیوسیه دیدند مجبور بر تأویل گشتند، زیرا قواعد بطلمیوسیه مسلم بود و صریح قرآن مخالف این قواعد. تا در عصر خامس عشر میلاد که قریب 900 سال بعد از محمد، ریاضی شهیر رصد جدید نمود و آلات تلسکوپ پیدا شد و اکتشافات مهمه حاصل گشت و حرکت عرض و سکون شمس ثابت شد و همچنین حرکت محوری شمس مکشوف گشت و معلوم گردید که صریح آیات قرآن مطابق واقع است و قواعد بطلمیوس اوهامات محض. مختصر این که جمع غفیری از امم شرقیه 1300 سال در ظل شریعت محمدیه تربیت و در قرون وسطا که اهالی اروپا در نهایت درجه توحش بودند، قوم عرب در علوم و صنایع و ریاضیات و مدنیت و سیاست و سایر فنون بر سایر ملل عالم تفوق داشتند. محرک و مربی قبائل بادیت العرب و مؤسس مدنیت کمالات انسانیه در میان اون توائف مختلفه یک شخص امی یعنی حضرت محمد بود. آیا این شخص محترم مربی کل بود یا نه؟ انصاف لازم است.